نداشتن به امکانات گفت برگزاری تیم‌های سیار خونگیری و برپایی مراکز موقت اهداء خون در 20 سال اخیر در برنامه‌های سازمان انتقال خون بوده و در حال حاضر نیز همچنان برقرار است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد بر اساس آخرین اطلاعات موجود مراجعات به مراکز بیمارستانی اندکی کاهش یافته. البته این کاهش چندان زیاد و واضح نیست و به همان نسبت بستری ها در تهران نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. دکتر جلیل کوهپایه‌زاده گفت میزان مرگ و میر کماکان مانند گذشته است و به نوعی به دلیل وجود بیماران بدحال کاهش آمار مرگ چندان واضح نیست. اگر مردم به خوبی توصیه ها را رعایت کنند، میزان بستری ها هم تحت تأثیر کم شدن مراجعات کمتر خواهد شد. به گفته وزیر بهداشت، دهه فجر پایان اپیدمی کرونا در کشور خواهد بود و تا دهه فجر تزریق واکسن کرونا به گروه‌های هدف انجام خواهد شد. بهرام عین‌اللهی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله گفت دهه فجر پایان اپیدمی کرونا در کشور خواهد بود و تا دهه فجر تزریق دو نوبت واکسن کرونا و دوز بوستر انجام خواهد شد. وی درباره زمان صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن نورا هم گفت مجوز مصرف اضطراری واکسن نورا با آغاز فاز سوم مطالعات صادر خواهد شد. و مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجود کالاهایی را که در اختیار انبارهای عمومی است به وزارت بهداشت بدهد. سید حیدر محمدی گفت در یکی از کارخانه‌های تولید سرم با مشکل کمبود در بازار مواجه و مجبور شدیم سریعاً واردات را انجام دهیم و در این زمان پیامی در فضای مجازی منتشر شد که محصولات شرکت ترکیلاک ترکیه مشکل دارد که بر حسب تکلیف موضوع را با وزارت بهداشت ترکیه بررسی کردیم و متوجه شدیم که این محصولات مشکل دارد و به گمرک اعلام کردیم که اگر از این مورد وجود دارد اجازه ترخیص ندهد. تشکر میکنم از توجه شما به خبرهای ساعت 22 و دعوت میکنم از این لحظه تا ساعت 6 صبح با همکارانم در بخش سوم برنامه ها همراه باشید.
کرونا هر روزش قصه‌ای دارد و قصه‌ای.
خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، یک ایران در کنار مادر داغدار علی.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در هر جایی که من و شما باشیم.
وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. بنده دکتر سید امین علوی هستم و با برنامه دیگر از سپهر دانش در رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت که تقدیم میشه به شما پزشکان، پرستاران، کادر درمان و حتی علاقمندان به این رشته ها. اما مانند تمامی سفرهای گذشته از الان تا ساعت 23:35 دقیقه تقریبا اگر با ما همراه باشید قطعا خالی از لطف نیست. پرسش جالبی داریم، موضوع محوری جالبی داریم و قسمت‌های متنوعی هم تقدیم شما خواهد شد. خیلی خوش آمدید دوستان گرامی به برنامه سپهر دانش، در خدمت شما هستیم با این برنامه. چهارشنبه شبتون به خیر و شادی باشه. در یک شب تابستونی، انتهای تابستون دیگه، در خدمتون هستیم با برنامه سپهر دانش، آخرین برنامه این هفته و امیدوارم مانند سایر روزها، سایر شبها برنامه ما رو دنبال کنید. شنبه ها تا چهارشنبه 22:05 دقیقه تا 23:35 دقیقه. امشب هم پرسش داریم در ارتباط با موضوعی که در ارتباط با یک بیمار باشه. پرسش در ارتباط یک بیمار قلبی هست و امیدوارم پرسش برنامه امشب مورد پسند شما باشه. پرسش چالشی هم هست. موضوع محوری ما هم موضوع جالبیه، در ارتباط با دررفتگی های شونه میخواییم صحبت کنیم. موضوع شایعیه و خیلی از جوان ها حداقل گرفتار اون هستن و در واقع معضلی هست که اگر به موقع درمان نشه در آینده میتونه عوارضی رو برای دست اون فرد به جا بگذاره. در ارتباط با آرنج هم در یکی از بخش ها میخواییم صحبت کنیم. بله، مجدداً شبتون بخیر باشه دوستان گرامی. می‌خوایم شروع کنیم برنامه رو با پرسش برنامه امشب که آقای دکتر محمد رضا تابان مطرح فرمودن. آقای دکتر فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق هستن، فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند قلب هم هستن جناب آقای دکتر محمد رضا تابان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. فکر می‌کنم ارتباطمون هم برقرار هست. شبتون بخیر باشه استاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام همکاران گرامی. جناب دکتر علوی در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، افتخار دادید که در برنامه ما شرکت به عمل آوردین و ما بی‌صبرانه مشتاق هستیم شما پرسش رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم یک کیس چالشی به قول معروف مطرح بکنم، ان شاءالله در خدمتتون باشیم. یه آقای 22 ساله با سابقه نارسایی مزمن کلیوی اندوستجرنال دیزیز تحت همودیالیز هفته 3 مرتبه بدون سابقه بیماری قلبی با شکایت تپش قلب برای ما ارجاع شده. در بررسی هایی که انجام شده اجکشن فرکشن بیمار 30% گزارش شده. اختلال مهم دریچه‌ای یا یافته مهم دیگه‌ای که میتونه تصمیم ما رو تغییر بده گزارش نشده. در معاینه‌مون فشار خون 110/75 میلی‌متر جیوه و هارت‌ریت بیمار 72 تا در دقیقه. سوال اینه که شروع کردن کدام یک از داروهای زیر برای بیمار توصیه نمیشه. یافته های مهم آزمایشگاه من کراتینین 2.5، پتاسیم 4.9، قند خون ناشتای 86 نرمال و هموگلوبین 11.5 داره. خب کدومی که از دارها در این بیمار نامناسبه؟ الف ایس اینهیبیتورهای مثل انالاپریل، به بتابلوکرهای مثل کارمدیلون، جیم امپاگلوفلوزین و دال اسپیرولاکتون.
بله ممنونم آقای دکتر تابان. ما در حدود یک ساعت دیگه، شاید کمی دیرتر جلوتر، مجددا وقتتون رو خواهیم گرفت تا در ارتباط با این کیس مفصل صحبت کنیم.
حتما.
شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
شب خوش.
اما دوستان، پرسش رو از زبان آقای دکتر محمدرضا تابان با هم دیگه شنیدیم. در طول برنامه بنده حتما پرسش رو بازگو خواهم کرد. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بفرمایید. بله، میخوایم پرسش رو با هم دیگه یه بار دیگه مرور کنیم. پرسش نسبتاً چالشی هست و در ارتباط با یک معضل قلبی کلیوی. پرسش امشب آقای دکتر محمدرضا تابان مطرحش فرمودن که فوق تخصص بیماری های قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستن. پرسش در ارتباط با یه آقای 22 ساله است که سابقه بیماری نارسایی مزمن کلیوی داره، ESRD یا اندستیج رنال دیزیز داره، تحت همودیالیز هفته 3 نوبت، سابقه بیماری قلبی با تپش قلب رو نمیده و ارجاع شده به بیمارستان. در بررسی هایی که انجام دادیم اجکشن فرکچرش یا EFش 30% بدون اختلال مهم دریچه‌ای در اکوش گزارش شده و فشار خون 110/75 داره و ضربان قلبش هم 72 تا در دقیقه هست. پرسش این هست که کدوم یکی از این داروها رو شما توصیه نمی کنید. یه سری آزمایش ریافته های آزمایشگاهی هم داره که کراتینینش 2.5، پتاسیمش 4.9، FBSش 86، هموگلوبینش 11.5. حالا گزینه ها: گزینه 1 انالاپریل، گزینه 2 کارودیلول، گزینه 3 امپاگلوفلوزین و گزینه 4 اسپیرولاکتون. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بفرمایید. اگر چرایی انتخاب گزینه‌تون هم کوتاه مطرح کنید، بنده حتما اون رو بازگو خواهم کرد. یه تیکه پرسش رو من بد خوندم، مجددا تکرار کنم: سابقه هیچ بیماری قلبی یا تپش قلب رو نداره، سابقه هیچ بیماری قلبی نداره، با تپش قلب ارجاع شده به بیمارستان و فقط یه سابقه نارسایی مزمن کلیوی داره. در خدمت شما هست. بله، با برنامه سپهر دانش با شما همراه هستیم و امیدوارم که برنامه امشب مورد نظر شما دوستان گرامی باشه. پرسش برنامه پرسش مهمی است. در طول برنامه بنده حتما باز هم تکرارش خواهم کرد. در ارتباط با یک آقای 22 ساله‌ای که سابقه بیماری کلیوی داره، سابقه بیماری قلبی نداشته ولی الان با تپش قلب ارجاع شده به بیمارستان، یه EF 30% داره، اختلال مهم دریچه‌ای هم تو اکوش گزارش نشده. یه سری آزمایشات بود که براتون خوندم: کراتینین 2.5، پتاسیم 4.9، FBS 86 و هموگلوبین 11.5. پرسش این است که کدوم یکی از این داروها مناسب نیست: انالاپریل، کارودیلول، امپاگلوفلوزین و اسپیرولاکتون. در خدمت هست. خب در ارتباط با دو موضوع مهم ارتوپدی میخواییم با شما دوستان گرامی صحبت کنیم، هم در موضوع محوری هم در کنکاش. بریم اول کنکاش رو با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. من دکتر مرتضی نخعی هستم، ارتوپد جراح شانه و آرنج، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شفا یحییان. قرار راجع به آرنج تنیس بازان یا تنیس البو صحبت کنیم. بیماری تنیس البو یا آرنج تنیس بازان اسم دیگرش هست لترال اپیکوندیلایتیس، یعنی التهاب کندیل لترال. در این بیماری یک دژنریشن در تاندون عضلاتی رخ می‌دهد که به لترال اپیکوندیل وصل می‌شود. در پاتولوژی دیده شده که بیشترین پاتولوژی در عضله اکسنسور کارپی رادیالیس برویس رخ می‌ده. بعد از اون در اکسنسور دیجیتوروم کامونیس در تاندون اون عضله است. دردی که معمولاً ما پیدا می‌کنیم 3 تا 4 میلی‌متر پایین‌تر و انتریور به تیزی یا همون برجستگی لترال اپیکوندیل. علت بیماری میدونیم کار زیاد با دست، به خصوص کارهایی که مچ و انگشتان را اکستند میکنن و سوپینیت میکنن، مثلا سفت کردن پیچ، شستن لباس، کارهای آرایشگری. و امروزه بیشترین گروهی که مبتلا میشن افرادی هستن که کارهای منشیگری و نوشتن و تایپ کردن انجام میدن. محل دردش درست همون سمت لترال آرنجه، اما میتونه به پروگزیمال تر سمت لترال بازو و دیستال تر سمت دورسال مچ دست هم منتشر بشه، ولی معمولا دیگه به انگشتان یا به خود شانه نمیرسه. اگر برسه باید به فکر تشخیص‌های دیگه هم باشه. در این بیماری مشخص شده که احتمالاً ژنتیک هم مؤثر هست توش. و نکته دیگه‌ای که مهم هست، افرادی که دچار بیماری‌های روحی یا عصبی، در حقیقت افسردگی و اضطراب هستند، این بیماری رو یا بیشتر می‌گیرند یا بیشتر نشون میدن، چون آستانه دردشون پایین تره. پس تو افسردگی و اضطراب ها این بیماری رو ما بیشتر میبینیم. از طرف دیگه مهم برای پزشکان اینه که افرادی که این زمینه های افسردگی یا اضطراب رو دارند، اینها کمتر هم به درمان پاسخ میدهند، توقعشون از درمان بیشتره، آستانه دردشون پایین تره و ما درمان میکنیم مثل بقیه بیماران، و این گروه بیماران کمتر جواب میگیرن حتی جراحی. همینجا بگم که ما بیماری داره به اسم آرنج گولف بازان. خب آرنج تنیس بازان رو اپیکوندی لترال، یعنی لترال آرنجی، آرنج گولف بازان رو مدیاله. چرا؟ چون گولف بازان اصطلاحاً با فورهند بیشتر میزنند و تنیس بازان با بکهند میزنند، و بنابراین حال خیلی فرق نمیکنه. دوتایی دقیقاً یک نوع بیماری هستن در دو نقطه، یکی لترال آرنج و یکی مدیال آرنج، و به لحاظ پاتولوژی و درمان همه چیزشون هم ما یک جور اینها رو درمان میکنیم. اما چه بیماری های دیگه هست که با تنیس البو اشتباه می شوند؟ یک، سندروم تونل رادیال، یا همون سندروم است که شاخه عصبی بین استخوانی خلفی پوستروینترسوس گیر می کنه. تو این بیماری نقطه تندرنس متفاوته، حدود 3-4 سانتی متر دیستال به لترال اپیکوندیله. تو آرنج تنیس بازان گفتیم 3-4 میلی متر دیستال به تیزی اپیکوندیله، تو این رادیال تونل سندروم 3-4 سانتی متر، یعنی خیلی پایین تره. این متفاوته، برای نقطه تندرنس برامون متفاوته. خب میدونیم که درمان رادیال تنل سیندروم هم متفاوته و معمولا درمان‌های غیر جراحی و بعضی وقتا جراحی مخصوص خودش داره. پس یک رادیال تنل سیندروم جز تشخیص افتراقیه. بیماری دیگه آرتروز آرنج یا دی جی دی آرنج، به خصوص اگر دی جی دی از سمت لترال شروع بشه، یعنی بین سر رادیوس و کندیل لترال باشه، خیلی شباهت پیدا میکنه به آرنج تنیس بازان. نقطه دردناک اینها یه ذره متفاوته، باز معمولا خلف اپیکوندیله. باز تکرار کنم، در آرنج تنیس بازان 4 میلیمتر دیستال و انتریور به اپیکوندیل بود، در آرتروس ها خلف اپیکوندیله، یعنی در حقیقت پسترولترال آرنج میشه. خب تو عکس هم که تشخیص میدید چیزای دیگه هم داره.
سومین بیماری که اشکال پیدا میکنه تو تشخیص ما ناپایداری های آرنجه. کسانی که آرنج چون قبلا ضربه خورده، لیگامان هاش پاره شده و ناپایداری داره، پس از سالها طولانی مدت سمت لترال آرنجشون دچار درد و تندرنس میشه و در حقیقت آرتروز هم به دنبالش ایجاد میشه. اونها هم که در حقیقت ناپایداری آرنج باشن میتونن درد سمت لترال آرنج ایجاد کنن که تو معاینه ما باید حتما ناپایداری رو چک کنیم. بیماری بعدی که باز ناشایع‌تر هست ولی خیلی مهمه، OCD های آرنج هستن یا اوستئوکندریت دیسکان آرنج، به خصوص سمت لترال و به خصوص در کپیتولوم. اینها باید مد نظر قرار بگیرن. بنابراین تشخیص همینطور خیلی ساده هم نیست. در 5% موارد بیماری که تو آرنج تریس بازان همزمان رادیال تانل سیندروم هم داریم، یعنی 5% موارد آرنج تنیس بازان واقعا رادیال تانل سیندروم همراهشونه. اینا اونایی هستن که ما مثلا میریم درمان میکنیم، حتی عمل آرنج تنیس بازان انجام میدیم، ممکن خوب نشن و بعدا چک میکنیم تو پوینت آف تندرنس چی دیستال تر بوده. تشخیص این بیماری بالینیه، یعنی کلینیکال است، با معاینه میفهمیم دردش سمت لترال آرنجه. این تو شرح حال تو معاینه پوینتمون میبینیم روی لترال اپیکوندیل یا یه ذره دیستال تر و انتریور تر هست. یه تستی داریم به اسم تست کوزن، تستی هست که عضلات اکستانسور را میکشیم. این تست کمک میکنه به اینکه آیا آرنج تنیس بازان هست یا نه. بیمار دستشو مشت میکنه، مچش رو اکستند میکنه یعنی میار بالا و مقاومت میکنه در مقابل فلکشن مچ. یعنی بیمار مشت میکنه، مچش رو میار بالا، پزشک مچ رو به زور فلکس میکنه، میار پایین. اینجا چی میشه؟ عضلات اکستانسور کشیده میشن. حالا اگر در محل لترال اپیکوندیل درد ایجاد بشه، این نشان دهنده این که اونجا پاتولوژی وجود داره و به نفع آرنج تنیس بازان هست. آیا عکس میگیریم یا خیر؟ اصولا عکس نیاز نیست، مگر اینکه یک مورد ناشایعی باشه، یعنی ببینید تیپیک نیست، تورم زیاد داره، درد خیلی شدید داره، یا یه علائم دیگه مثلا بی‌حسی های همراهشه، یه چیزای دیگه آدم پیدا کنه، ممکن عکس بگیریم. یا اگر ما یه مدت مریض رو درمان بکنیم و پاسخ نگیره، اون موقع ممکن براش عکس بنویسیم. اصولا عکس نمی نویسیم مگر در ویزیت های بعدی. اگر عکس بنویسیم، شایدن چیزی که ممکن پیدا بشه یک رسوب کلسیوم در همون محل لترال اپیکوندیل هست. اینایی که رسوب کلسیوم اونجا دارن معمولا دردهای شدیدتری دارن، از طرفی به درمان بهتر جواب میدن، چون اینها رو با درای نیدلینگ یا امواج شوکی شوکویو در فیزیوتراپی خیلی زود میشه درمان کرد. پس اگر رسوب کلسیوم باشه درد شدیدتر، نتیجه درمان سریعتر و بهتر. ولی اصولا عکس نمیگیریم، اصلا امارای واقعا نیاز نیست. بازم مگر به چیزی دیگه ای که تشخیص ها رو شک کنیم، مثلا توی معاینه و توی عکس به چیزی دیگه شک کنیم، مثلا فکر کنیم توموری اونجا هست، OCD اونجا هست، یه چیز خاصی امارای کنیم. اگر امارای بگیریم خب مشخصه در محل اوریجین اکستانسورها التهاب نشان خواهد داد. میرسیم به درمان. اغلب این بیماران اگر رها کنیم پس از گذشت زمان خوب میشه، ولی همه خوب نمیشن، از طرفی خیلی طول میکشه و مریض رو از کار و زندگی میندازه، پس ما موظفیم درمان بکنیم. مثل بقیه درمان ها اول درمان غیر جراحی، به مریض میگه کار کمتر انجام بده با دسته، کارهای پیچوندنی، فشردنی، ضربه زدنی با موچ، اینا رو کمتر انجام بده، اگه ورزش میکنی خفیفتر کن یا ورزش رو یه مدت قطع کن. پس کم کردن کار. 1-2 استرپ های مخصوص آرنج یا بریس های مخصوص آرنج، اسمشون میگه تنیس البو استرپ یا تنیس البو بریس، تنیس البو ساپورت، اسمای مختلف، از اونها استفاده میکنیم. همینجا بگم اونها طرز بستنی دارن که اینها برای این هستن که ما قسمت پاتولوژیک رو آنلود کنیم، از زیر فشار در بیاریم. این بریس ها حدود 6-7 سانتی متر پهنا دارند، روی پروگزیمال آرنج میافتند، از اونای طولانی از بالای آرنج میان، از وسط بازو تا وسط ساید، اصلا نیاز نیست این کار بکنیم. همین برای 6-7 سانت پهنا میبندیم روی پروگزیمال ساید. تو اینها یه برجستگی وجود داره شبیه به ساعت. اون برجستگی باید حدود 2 بند انگشت زیر نقطه حد اکثر درد قرار بگیره، یعنی زیر پوینت آف تندرنس 2 سانتی متر یا 3 سانتی متر یا 2 بند انگشت پوینتر قرار بگیره. چقدر صفر کنیم این بریس رو؟ در حدی باید صفر کرد که وریدها استران بخوان متورم بشن. قبل از احتقان وریدی باید دیگه دست نگه داشت. پس واقعا با صفر بس تقریبا. شبها لازم نیست ولی روزها میبندیم. پس روز میبندیم، برجستگیش 2 سانتی متر یا 3 سانتی متر زیر لترال اپیکوندیل باشه و صفرش میکنیم تا لب احتقان وریدی. پس 1 شد کم کار کردن، 2 بریس، 3 فیزیوتراپی. واقعا فیزیوتراپی تو اینا موثره، به خصوص شاک ویو تو اینا خیلی موثره. جای شاک ویو میزنن امواج هستن، مثلا اون امواج شبیه به امواج سنگ شکن های کلی استفاده میشه، ضربه میزنن و اونجا التهاب بیشتری درست میکنن، بعد به دنبال افزایش التهاب اینا خوب میشن. 4 تزریقات. تزریقات خیلی شایع شده. اول تزریق انجام نمیدهیم، اول اون مراحل با طی بشه که تزریق کنیم، وگرنه تزریق تنها حتما عود میکنه. چه تزریقای انجام میدیم؟ اون یک اثبات شده به طور کامل تزریق کورتونه، واقعا کورتون اثبات شده کمک میکنه. باید همینجا بدونیم کورتونی که میزنه به اون ناحیه، به ناحیه ادکسر درد، باید اونجا مالتیپل نیدلینگ انجام بدیم، یعنی پوستی که سوراخ کردیم کورتون زدیم با لیدوکاین که قطعا مخلوطه، با لیدوکاین مخلوط باشه درد کم کنه، بعد چند لحظه صبر میکنیم و از سوراخ پوست رو تغییر نمیدیم، از داخل همون سوراخ پوست سر سوزن رو این طرف اون طرف ضربه میزنیم و نقاط مختلفی از لترال اپیکوندیل رو سوراخ سوراخ میکنیم، یعنی مالتیپل سوراخ میشه. این خیلی مهمه که بهتر اثر کنه. تزریقات دیگه هم ثابت شده موثرن، حتی تو مقالات هست آب مقطر زدن ولی به خاطر سوزنش احتمال موثر بوده، لیدوکاین به تنهایی موثر بوده، خون تنهایی بیمار تزریق شده موثر بوده، PRP موثر بوده، هیچ کدوم تأثیر خیلی فاحش نداشتن. یعنی هنوز مقالات میگه بهترینش همان کورتون است، ولی مهم اینه که ما مالتیپل نیدلینگش کنیم، PRP هم اینقدر روش مانور داده میشه. مقالات خیلی ضعیفی یه دونه چند سال پیش اومد گفت موثره، الان دور بعضی میگه موثر نیست، ولی باشم در حد همون آب مقطر رو یا نهایت نهایت به کورتون برسه که تو مقالات میگن نمیرسه. اگر این کارها رو ما کردیم، اگر خوب نشد میگن این درمانها رو 6 7 ماه ادامه بدیم، معمولا 90% بیماران جواب میدن، 10% جواب نمیدن و خود به خودم خوب نمیشند، این 10% دردشون میمونه. حالا این 10% اگر مسائل دیگه همراهش نباشه، به خصوص مشکلات افسردگی استراب همراهش نباشه، کاندید جراحی هستن. پس درمان غیر جراحی 90% جواب میده، درمان جراحی هم دوباره 90% جواب میده. یعنی ما اگر از 100 تا بیمار داشته باشی 90 تاش غیر جراحی خوب میشه، 10 تاش جراحی، از 10 تا جراحی دوباره 90 تاش خوب میشن با جراحی، 10 تا خوب نمیشن. 10% از 10% میشه 1% هرگز خوب نمیشن، که اونا تشخیص افتراقیمون معمولا مشکل پیدا کرده، یعنی معمولا بیماری دیگه ای بوده که ما غلط انجام دادیم عمل رو، یا رفتیم تو عمل LCL مریض رو لترال کلاترال لیگامنت رو قطع کردیم، آرنجش رو ناپایدار کردیم، یعنی یه دردش رو درست کردیم مثلا یه درد دیگه بهش اضافه کردیم. خب درمان جراحیش هم که دیگه همه دوستان همکاران میدونن که میریم روش‌های مختلفی داره، ساده ترین روشی که امروزه توصیه میشه روش مینی اوپن، مینی اینسیژن، البته با آرتروسکوپی هم این روش قابل انجامه، اون چیزی که ساده تر و عمل حدود 5 دقیقه 10 دقیقه عمل طول میکشه روش مینی اوپن هست که یک اینسیژن 2 سانتی متر روی لترال اپیکوندیل میزنیم، زیر جلد باز میکنیم، فاشیای عضله رو باز میکنیم، اون قسمت نکروزه عضله که گفتیم بیشتر در اکسسور کارپیرادیلز بریویس هست و رنگش معمولا زردتره، حالت دژنر داره، اون قسمت رو برمیداریم، یه ذره با رنجور لترال اپیکوندیل رو دکورتیکه میکنیم، کار تمام. دی میایم فاشیا رو دوباره میدوزیم، فاشیای عضله رو زیر جلد میدوزیم، جلد میدوزیم. عمل خیلی ساده است، عمل 5 دقیقه 10 دقیقه معمولا بیشتر طول نمیکشه، ولی باید باز ما بریز بگیم این عمل حدود 90% جواب میده، 10% جواب نمیده. امیدوارم که مطالبی که گفتم کمکی به تشخیص و درمان بیمارانمون کرده باشه. بسیار ممنونم.
بله در خدمت شما هستیم با برنامه سپهر دانش در ارتباط با موضوع ارتوپدی، همچنان با ما همراه باشین. چند دقیقه دیگه میخوایم بریم روی موضوع محوری در ارتباط با بیماری دررفتگی های شانه، موزلی که شایع هستن و میتونه اگر ادامه پیدا کنه عوارض داشته باشه برای فرد. اما یه بار پرسش رو با هم مرور کنیم، چند تا پیامک رو هم با هم دیگه بخونیم، بعد بریم سراغ موضوع محوری برنامه. پرسش برنامه در ارتباط با یک آقای 22 ساله است که سابقه نارسایی مزمن کلیوی داره، تحت همودیالیز، هفته 3 نوبت. سابقه بیماری قلبی نداره، با تپش قلب ارجاع شده به بیمارستان، بررسی انجام شده که EF 30% داره، بدون اختلال مهم دریچه این در واقع اکو گزارش شده و فشار خون بیمار رو گرفتن 110 تا روی 75 تا میلیمتر جیوه و هرتریتش 72 تا در دقیقه و یه سری یافته‌های آزمایشگاهی هم داریم که کراتینین 2.5 داره، پتاسیم 4.9 داره، FBS 86 داره و هموگلوبین 11.5 هم در این بیمار دیده میشه. پرسش این است که کدوم یکی از این داروهای زیر برای بیمار توصیه نمیشه؟ گزینه 1 انالاپریل، گزینه 2 کارودیلول، گزینه 3 امپاگلوفلوزین و گزینه 4 اسپرینو لاکتون. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بفرمایید. بریم چند تا پیامک رو با هم مرور کنیم. اولین پیامک رو آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان برای ما ارسال فرمودن و گزینه انتخابشون هم گزینه 3